بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لفراغ مقدمه الفداء. ذكر بعض ثمرة لمسألة الصحيح والأعم في الوفاء بالنذر، عندما نذر شخص مثلا أن يصلي ركعتين، فبلا أن على القول بالأعم يتحقق الوفاء بمجرد إتيان صلاة ركعتين ولو فاسدة، وعدم الوفاء بناء على القول بالصحيح. هذه الثمرة جزئية لا تليق بشأن قاعدة أصولية تنحصر ثمرتها في مثل ذلك، مضافا إلى أن مقصود الناظرين فحسب الواقع لا في عالم الخيال تعلق النذر بالصحيح، إذ النذر يعني تعلق النذر بالفاسد غير جائز، لأنه مرجوه يعني عدم معلومية جواز النذر للفاسده، للعبادة الفاسده، لعدم مطلوبيتها للشارع. فمن هنا يتعلق النذر في العبادات بحسب ارتكاز المتشرعه للصحيحه، فإلا أن يكون تمرينيا مثلا تمرين السجيان، ففي غير صورة الصلاة التمرينية لا يتحقق في الواقع الخارجي النذر بالفاسد أو الأعم بالفاسد والصحيح، وإنما يكون ارتكاز المتشرع في النذر أنه يعتبر فيما هو مطلوب الشارع أو راجع عند الشارع. فعلى أي حال هذه الثمرة جزئية. ثم الكلام واقع في تفسير الصحة، فسرت تارة بموافقة الأمر وأخرى بموافقة الغرض، الفرق بينهما أن الأمر موافقته أمر ظاهري بإتيان ما يعتبر في الصلاة أو إتيان المعمول به على وجهه بحسب الظاهر، أما موافقة الغرض لابد من تحصيل الغرض الذي أمر الشارع لأجله بالعبادة، ولا ريب فيه أن الغرض إنما هو الصحيح. هذا هو الفرق بين موافقة الأمر، يعني موافقة الأمر يتحقق في الظاهر بالموافقة الظاهرية مع الأمر بخلاف موافقة الغرض، الغرض إنما هو تابع للواقع. وعلى أي حال، وثالثة بإسقاط الأعادة للقضاء، رابعة بتمامية الأجزاء والشرائط، هذا التفسير الأخير لا يعقل إلا فيما كان له من العبادات الأجزاء والشرائط، و هو مغن عن التفاسير السابقه، لأن الإتيان به تام الأجزاء والشرائط لا محاله يكون مسقطا للإعادة والقضاء، لا محاله يكون موافقة للأمر، لا محاله يكون محصلا للغرض ولو في الظاهر. لكن أشكل السيد الشهيد الصدر على هذا التعريف الأخير بأنه بأن الصحة بعدم الصحة، يعني اتصاف العبادة بالصحة لا ينحصر في ما كان له الأجزاء والشرائط، بل العقيدة مثلا أمر بسيط، تارة تتصف بالصحة العقيدة الصحيحة وأخرى بالفساد العقيدة الفاسدة، فالعناوين البسيطة أيضا ربما تتصف بالصحة والفساد. فهذا التعريف في الحقيقة ليس مانعا من الأغيار، فليس بجامع. يرد عليه أن مناسبة المقام قرينة قطعية تعطي الظهور للتعريف الأخير، يعني للتعريف بالأخير في خصوص ما قال له الأجزاء والشرائط، لأن العبادة الواقع في الخارج التي هي محل البحث في المقام إنما يكون له الأجزاء والشرائط حتى الصوت الذي ربما يتوهم أنه بسيط، لأن الصوم لا أقل من تركبه من جزئين، الإمساك بين الحدين ونية القربة. نية القربة فعله مع قطع النظر عن الشرائط المتعددة التي اعتبرها الشارع في الصوم، فهو أيضا مركب من أجزاء الشرائط فضلا عن الحج والصلاة وسائر العبادات كالوضوء والغسل المركبة. وظاهر جماعة من الأصوليين عموم النزاع بألفاظ المعاملات أيضا، و لكن ناقش فيه الشيخ الأعظم بأن ألفاظ المعاملات تطلق على الفاسد، يعني ناقش في كلام الشهيد بعدما عمم في الحقيقة محل النزاع إلى الشهيد والفاسد إلى المعاملات والعبادات، أشكل عليه الشيخ بأن ألفاظ المعاملات لا ريب ولا شك في أنها للأعم، لأنها حقائق عرفية، والعرف يطلق عنوان المعاملات على الأعم من الصحيح والفاسد. يمكن دفع هذه المناقشة بوجه، وحاصلها أن ظهور عنوان المعاملة في الخطابات في الأعم لأنها بقرينة عرفية لا من أجل البعض يأتي بيانه. على أي حال لا فرق بين العبادة والمعاملات من حيث الاتصاف بالصحة والفساد، حتى لو قلنا بأن ألفاظ المعاملات وضعت لمعناها مسببي البسيط، فعلى أي حال لا يختص الاتصاف المتصف يعني بالصحيح الفاسد بالمركب، لأن البيت ولو كان اسما بخصوص معنى المسببي الاسم المصدري الحاصل من فعل البيت إنشاء الصيغة ذلك المسبب الحاصل من المعامل بمعنى السببي على عيالا يتصل سارة بالسهي بأخرى بالحاصل من هذه الجهة. لا فرق بين العبادات والمعاملات، لكن فرق بعضا كما حكى صاحب الفصول وأيضا في هداه المسترشدين أن النزاع يختص بخصوص الأجزاء دون الشرائط، وجاء في كلام الشيخ الأعظم الأنصاري أيضا فوجه ذلك بأنما حينما يقولون المعاملات عناوين المعاملات أسام للصحيح أو الفاسد، إنما نظرهم إلى ما هو الواقع في الخارج. الواقع في الخارج ليس إلا الأجزاء. الشرع كأنه أمر، يعني وصف يكون الفعل الخارجي مقيد بذلك الشرع، لكن نفس الواقع في الخارج إنما هو بخصوص الأجزاء. والنظر الباحثين إلى ما هو واقع في الخارج، والواقع في الخارج ليس إلا الأجزاء. هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن ما حينما يقولون هل أسام لخصوص الصحيح أو العام، فيلاحظون ما يعتبر في الصحة، وما يعتبر في الصحة ليس خصوص الأجزاء، بل الشرط أيضا يعتبر في الصحة، فلا محال يكون نظرهم إلى، يعني محل النزاع يكون أعم من الأجزاء والشرائط. عرض میکنم به شما که خب در بحث ثمره بودیم، عرض کردیم خدمت شما که این ثمره‌ای که دو تایی که ذکر شده بود درش مناقشه هست، گذشت کلام. اما این ثمره دیگری رو در اکثر کتب اصولی بهش اشاره کردن، اکثر هم در محاضرات خویی، هم در فواید اصول، هم در تمام کتاب‌های دیگه اکثر من هست دیدم، دیدیم که غالبا این رو ذکر کردن. و اون ثمره این یکی رو در نظر گفتن هست. مثلا کسی نظر بکنه که من اگر چنان حاجتم برآورده بشه من دو رکعت نماز بخونم، خب گفتن که اگر غالبا اعم بشی که حقیقت صلات حقیقت است در به اصطلاح مسمای صلات عرفی، خب این دو رکعت نماز خونده حالا فاسد در اومده، مثلا فاسد بوده، بعد معلوم شد که فاسد بوده، خب این نظرش برآورده میشه چون صلات عرفی که هست. و لیکن اگر بگیم نه برای خصوص صحیح بحث شده در عرف متشرعه نفس صلات، اینجا دیگه این نظر به مجرد اینکه کشف شد که عبادتش فاسد بود، این نظر وفاش تحقق پیدا نکرده، یجب علیه الاعادت صحیحا تا اینکه نظر رو وفا کرده باشد. این ثمره، خب این ثمره برای یک قاعده اصولی یک ثمره بسیار جزئی، مثلا نمیشد ما تفبه بکنیم بگیم بحث بکنیم در اصول این صحیح و هم این همه حجم عظیمه کتاب اصولی رو کتب اصولی اشغال کرده بخواد یه ثمره، این اصلا به قول معروف که یک کمی شناعت دارد که ما بخوایم بگیم این ثمره چه. خب حالا علاوه بر اینکه این ثمره رو میخوام الان بگیم، خود همینی که محل اشکاله. چرا؟ آخه کدوم متشرعی میاد؟ درسته که حتی وضع باشد فرفن وضع شده باشد برای چی آقا؟ آقا کدوم متشرعی میاد که وقتی که نظر صلات میکنه اصلا در ذهنش و ارادش و قصدش و مرادش صلات فاسده؟ نه، اون چی که قصدش تعلق گرفته وفا به او واجب هست، وجوب وفا تابع متعلق قصد کی هست آقا؟ ناظره. اصل وجوب وفا از شرطه، اما تعلیل موضوع نظر به یعنی چیه؟ ناظره.
اون
شرطی نبود، اینا طلاق بجارم. بله بله، اینا مسلماته. وقتی که میگی من نظر بخونم نماز بخونم، اگر ازش همون موقع سوال بکنی، خب نماز بخونیم به قول معروف تو دلش بخواد بهش گفت در بیاری تو ذهنش حرف مرادش گفت سوال بود کدوم سلات سلات فاسد هم نه هرگز چیزی تو مخیلت خطور نمی کنه که من سلات فاسد بیارم خون نماز صحیح بیارم برای جلب رضای خدا خدا رو بخواد شکر بکنم آخه وفای به نظر شکر پروردگار هست اون وقت یک سلات فاسدی که خودش گفته فاسد نیست و فاسد مورد قبول من نیست اون رو بخواد بجا بیارم هرگز در ذهن متشرعش این خطوری چی آقا نمی کنه پس این ثمره هم اصلا هیچی این اولا مگر فقط یک فرض اون فرض چه فرضیه؟ صلات تمرینی برای بچه خب درست دیگه من اگر فلان حاجتم برآورده بشه نظم می کنم که این بچه را تا یک ماه صلات تمرین بدم اینجا این دیگه اهمه از صحیح چی آقا؟ فاسد چون تمرین به فقط صحیح متعقب نمیشه به فاسد هم که ادهی از ارکان و اجزار داشته باشد بالاخره تمرین دیگه اون از اول که شروع بکنه همه صلات صحیح تام رو که نمیشه بخورد این بچه بدد که باید کمتر شروع بکنه دیگه فلذا خودش قرینه حالی است که اینجا مراد چی بشه آقا؟ اهمه بله فقط و فقط مسئله نظر در عبادت تمرینی قابل چی است آقا؟ تصدیره که متعلق نظر اعم از صحیح و فاسد بشه خب در چنین جایی که قصد این ناظر اعم شد دیگه مبنی میشه بر این که مثلا من به شما دارم این رو میگم دقت بکنید آقا در چنین موردی که مرادشون معلومه خب حالا شما اگه قائل به اعم بشید یا قائل به چی بشید صحیح بشید باز هم فرق نمی کنه چون فرض این است که اینجا قرینه مقام است نفس تمرینی بودن مراد این شخص ناظر و مقصود این شخص ناظر و متعلق ناظر او هم بازن چی هست چی آقا معلومه که این چی شما قائل به صحیح بشید چه قائل به صحیح چی آقا نباشید با این بیان این ثمره کلن چی میشه آقا؟ منتفی میشه حالا بعضی دوستان گفتن ما مقالات خیلی تحقیق کردیم تمام کتب دیگر رو همه اصول کتب اصولی رو بعضی ثمرات دیگر ذکر کردن من بهش گفتم که بلیویک بگی بیار من یک ملاحظه بکنم اگر چیزی از پشت در اومد در این جلسه اونا رو هم چی آقا ذکر بکنه خدمت شما خب باز به بحث بعدی میشه اگر اینجا مطلبی هست بفرمایید
بشه
میبخشم
یعنی قرضی داشته میبخشم
بشه بله
حالا الان بین من و این بچه نزاع شده که این آقا نماز صلاح صحیح یه نماز خونده بدون وضوع کنید
بله
اینجا
متوقعه
به اون
قصد
منه یا
اینجا شده اینجا هم ما باید ببینیم که در حقیقت ما قرینه‌ای داریم که قصد این ناظر رو تعیین بکنه قرینه حال مناسبت مقام یا قرینه‌ای وجود چی آقا؟ نداره اگر قرینه باشه مرادش قطعا چی است آقا معلوم مثلا قرینه بر صحیح چیه اینی که ناظر بخواد قصد بکنه که نظر بکنه که خودش نماز بخونه خب خودش که نظر بکنه که من فلان نماز بخونم این قرینه قطعی است که مقصود چی است آقا صحیح یا نظر بکنه که مثلا اگر این دومیش میشه شرط نظر متعلق نظر نمیشه این دومی که من دارم میگم الان اگر فلان بچه‌م که اون بچه‌م فرض می که بالغه رشیده تازه نمازخونش کرده تازه فرمودید اینطوری اگر فلان بچه‌م مثلا یک هفته مرتب نمازش خون من یک گوستان میپوشم خب این وفای به نظر در اینجا شرط اون نظر یعنی شرط این خود متعلق نظر این بود دیگه یعنی عبارت بود از این که این فرزند من به اصطلاح یک هفته مرتب چی آقا نماز بخونه خب اینجا چه چیزی در ذهن این آقا است که المؤمنون عند شروطهم که یعنی باید شرط محقق بشه تو اون نظر وفایش چی بشه این شرط رو کی تعیین میکنه؟
شارط که شخص ناظره. خب او از این فرزند بالغ چه انتظار داره؟ نماز باطل بخونه؟ اینا روشن. بله ما الان بالغ داریم صحبت میکنیم، شما یه دفعه رو اونجا بگی تشریف میبرید، اجازه بدید آقا. الان بالغ داریم محل کلام الان در چی بود آقا؟
بالغ.
خب حالا بگید سر غیر بالغ. در سر غیر بالغ خب بحثی که آیا عبادت سلیم مشروع هست یا خیر، که ما در کتاب احکام سلیم نمیشتیم مشروع از این بشم آوردیم و مشروع هم بر مشروعیت عبادت سلیمه. بنام الان مشروعیت عبادت سبی تازه این میشه چون سبی به خاطری که تکلیف ندارد، کسی که نظر میکنه این نماز بخونه توقع این ندارد که او حالا حتما صحیح بخونه، چون تکلیف نداره به خلاف باله. خود این هم یه قرینه میشه که در اینجا مقصود ایشون به خاطر عدم تکلیف. تکلیف ایجاب میاره، وجوب میاره. اونی که بالغ هست قطعا اینه که نذر میکند توقع و قصدش این است که او نماز چی بخونه؟ اینی که تکلیف نداره خب اگر صحیح خون که فبا ثوابش بهش میدن، اگر نخوندم که معاقبه نیست. خب اینجا لذا قرینه میشه که امن. الا ایانه من میخوام به شما عرض بکنم که غالبا قرینه هست. شما اگر فرض کردید جای قرینه نبود، شما رو من به اون وجدانتون و فکرشون و انصافتون رجوع میدم، ارجاع میدم. ببینید اگر جای قرینه نبود تازه نوبت میرسه به این
قرینه را شارط میپرسیم از میکنم یا خودمون کشف میکنیم قرینه
را. میتونیم به ارتکاز عرفی من رجوع بکنیم که شخص ناظر با علم به این که اون فردی که شرط میکنن نماز بخوند اگر بدونه که اون مکلفه بالغه اون قرینه هست. اگر در فردی باشد که موضوع ندرش یک طبیع غیر بالغ باشد این قرینه بر اعم میشه. توجه فرمودی؟ بله بله. این به وجدان عرفی خودمون مربوط میشد که خودمون رنگ به جای اون ناظر فرض میکردیم که گونه بودیم ارتفاق فرمودی؟ بله. خب غالبا اینه. خب حالا ما فرض میکنیم که بعضی از موارد قرینه نباشه، او چقدر کم میشه؟ حالا کمی دیگه میشه غیر کندلم یکم، یعنی این سمره کندلم یکم، این سمره کندلم یکم میشه. خب اینه که ما اگر در کتاب بدایع ثمرات ذکر کردیم، تطبیقات ذکر کردیم، بناهن علا منشای قوم ذکر کردیم، هیچ کسا نمیتوند بگه این مسئله ثمر نداره. نه، ما در این که یه قاعده اصولی ثمر داشته باشد یا نداشته باشد نظر خودمون رو نباید ملاق قرار بدیم، باید نظر قوم رو ملاق قرار بدیم که اصولیین. خب الان ما نظر ما این شده که اصلا تمسک به اعتدال رو به اصطلاح جایز ندونستیم، اصلا اون دوتا ثمر اولی رو منتفی کردیم، اما مشهور اصولیین و اکثرشون اینجور نیستن. یک بحث اصولی و قاعده اصولی رو میخوام ببینم ثمر داره یا نه، باید ببینم که آیا اکثر و معظم اصولیین بر مبنای اونها این بحث ثمری دارد یا خیر. این نکته هم خیلی مهمه. بعضی اومدن سر و صدا رو انداختن که بعضی اون سامان رو چرا به این لایه خودتون نظر خود داره میگی، اما نظر معظم و مشهور اصولی این وقتی که این شد که به شرط اعتراف تمسک کرد، خب شما باید ببینید که این قاعده در نظر اکثر و معظم اصولیین چی هست. خب اون موقع ما بخوام بگیم که از نظر همون اکثری که خودشون از فهول فقا هم هستن این در فقه ثمر داره. خب در مجموع وقتی که شما یک بحثی رو میکنید و مبتنی بر نظر شخص خودتون که نیست که، یک کتاب بده تدوین میکنید در یک رشته علمی و یا یک بحثی رو در یک موضوع علمی عنوان میکنید، کافیست که اهل اون علم، اهل اصطلاح اون علم، فهول اون فقه علم، اهل فن اون علم اکثرا این ثمر رو متوسط چی آقا؟ بدانند. اشکال نداره، اجازه بدید آقا، اجازه بدید. یه موقع میگه که از نظر من دخل نداره، این حق باید هم بگه نظر خودشه، ولی به کل بگه آقا اساسا طرح این بحث در این علم بی اثره، این حرف حرفه درست نیست. عرض بنده این
هر دو سیاست داره عرضش
اینه. عزیز من، کسی که وارد این علم میشد کم که مقدر شما که نیستن که. کسی که وارد این علم میشد، وارد این علم میشد که از نظر اهلش چیکار بکنه آقا، استفاده بکنه. و ربما و بسیاری قائل به این تمسک به اطلاقن، خب ثمر مترتب میشه. پس به کل به نحوه قضیه حقیقی به کل نفت بکنن که آقا این بس در این ثمر نداره، این درست نیست. باید بگیم از نظر ما ثمر نداره، دلیل بیاریم که این بحث چی است آقا؟ نه اینکه حذف کنیم آقا، ما میخوام بگیم که اینکه ثمر نداره پس حذف بشه، این حذف درست آقا نیست. بله خب این
همین که ثمر مثلا نداره از نظر ما، باید بحث بکنیم که به این درجه بتونیم که ثمر نداره یا نه.
بله دیگه، تا الان یعنی این چند روزی داشتیم صحبت میکردیم، روزه نمیخوندیم که داشتیم اثبات میکردیم دیگه.
بله
بله بله بله، خب ما همون بعد از اثبات داریم میگیم بحث باید بشه. آفرین. بله این قضیه که میخوام باید وارد بشه بحث بکنه تا اثبات بکنه. درسته. عرض بکنم به شما که آقا صحت تفاسیری شده که عمدش چهار تاست. یکی تفسیر صحت به موافقت الامر که همون اتیان المعمول به علا وجهی گفتن یختل الاجزا، یعنی این اتیان خود این صحت، یعنی این صحت یعنی اتیان المعمول به علا بفرمایید که وجهی، این خود این عبارت است از موافقت چی آقا؟ امر. همون تعریفی که در اجزا گفتن در واقع اتیان المعمول به علا وجهی میشه موافقت الامر. این یک تعریف صحتی. خب تعریف دیگه موافقت الغرض. فرق بین همام این است که ما وقتی غرض اشاره را از یک واجب فهمیدیم، تا مادامی که اون غرض تحقق پیدا نکند، در حقیقت اون عبادت به صحیح متصف چی آقا؟ نمی کنیم. باید احراز بکنیم که غرض اشاره از اون محقق شده مثلا. حالا خب این خیلی خیلی بفرمایید که شاق قبولش، شاق کفایه رو دیدید که در اون جامعه‌ای که برای صحیح میخواست بگیرد چه عنوانی رو آورده که معراج المؤمن، النهی عن الفحشاء والمنکر، قربان کل تقی، یعنی المقرب کل تقی الالله. خب اینا میشه اغراض، اغراض ایجاب چی آقا؟ صلات. خب آیا ما میتونیم صحیح رو به این تفسیر بکنیم؟ ای اصلا به قول معروف که فسادش واضحه. غرض از تشریع صلات همین هست که ایشون گفته که از آیات و روایات استفاده میشه که خدای تعالی صلات رو برای اینا تشریع کرده، این غرض میشه. خب حالا اینایی که نماز میخونن اگه اینجور باشه که اکثر 95% از این نماز خونه باید همه نمازشون باطل بشه، چون که این غرض تامین نمیکنه دیگه. خب ما این بعد فجیع اینا رو میبینیم تو کوچه و بازار با هم دیگه چجور بزک میکنن، راه میفتن، فاسد هستن. خب این اگه قربان مقرب اینا الالله بود اینجور فاسد نبود.
چرا مثلا گناه میکنم؟ گر این گناه نمیکنم همینقدر مثلا
نقیه از پشا نمیشن. خب اون این روایتیست که یعنی این که جزئی بخشی ولو کم
از اون مدنیت در حسابه.
خب این میگن بخشی که میگن موافقت الامر، یعنی موافقت بعض الامر کل الامر، یعنی یه آیه اعتبره کل الامر. این هم وقتی که در کنارش به عرضش میگن موافقت الغرض، یعنی محصول اون غرض شاره چی آقا؟ به تمامی باشه، نه اینکه حالا در مقابل اون فاسق علل اطلاق کافر یه ذره نورش هست ولی که در عمل همه خاصیات منکر رو انجام میده یا اکثرش رو خیلیش رو به طور علنی اونم تاجه فرمودی اینجوری نمیشه قبول کرد. خب حالا
عمودالدین
غرض نیست.
حالا یه عنوان جامعه عنوانی که بر همه این
معراج المؤمن یک غرضیه که در خود این مصلی حاصل میشه. تاجه فرمودی عمودالدین که گفته میشه، یعنی در واقع انما الخیمه تقام به عمودها. در این روایت خود دین اساسا، خود دین الهی اسلام به یک خیمه تشبیه شده که ما اگر بخوایم که عمود این خیمه رو بکشیم، خود این خیمه چی آقا؟ سقوط میکنه. اینجا نظر به اون غرضی که در وجود شخص مصلی حاصل میشد ندارد. اینجا مثل الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضتان عظیمتان و بهما تقام الفرائض، اون تشبیه در عمود الدین به اون لحاظه. حالا اگر خیلی ما در این تفاصیل وارد بشیم از بحث اصولی خارج میشیم، اجازه بدید که وارد اصل مطلب بشیم.
برای علاج مومن تا این سال نکنه شه تبدیل علاج مومن افراد قوی و ضعیف باشه؟
نه، چون خدای تعالی همه را که خلق کرد تکلیف رو همه را واجب کرد یکسان و از همه هم یکسان اون غرض چی آقا میخواد، این قابلیت های اشخاص متفاوته، اما اون غرضی که مطلوب شارع هست متفاوت چی آقا؟ عرض بکنم به شما که تعریف دیگه گفتن که اعادت و اسقاط الاعات بالقضا. خب اینم یه تعریفیه که صحت یعنی سقوط الاعات بالقضا، صحیح یعنی اونی که قضا و اعاده رو چیکار میکنه آقا؟ ثابت میکنه. اینم یه تعریف. تفسیر چارم تمامیت الاجزاء و شرائط. پس صحیح چیه؟ اونی که تام الاجزاء و شرائط باشه. خب طبعا این تعریف اخیر معقول نیست در اون عبادتی که داره اجزاء و شرائط چی آقا؟ متصور چون نیست. و این تفسیر اخیر ما رو بی‌نیاز میکنه از اون دو تا تفسیر قبلی. یعنی چی؟ یعنی سقوط العادت بر قضا، چون که سب آمد لبت هم پیش ماست. طبعا وقتی که تام الاجزا و شرائط باشد بدون شک آدت سقوط عادت و قضا با خودش همراه چی آقا؟ دارد. موافقت الامر چی؟ قطعا همراه خودش دارد. اون محصر الغرض که خودش اساسا اون معیار بی نفسه دچار مشکل هست که بیان کردیم و عرض کردیم خدمت شما. من اون شای صد به این تعریف اخیر اشکال کرده. حاصل اشکالش چیه؟ گفته بالاخره مگر شما آقا نمیخواید صحت رو تعریف بکنید؟ اصلا موضوع این تعریف شما چیه بفرمایید؟ صحت دیگه، صحت و فساد. خب صحت و فساد در حتی بساط هم راه دارن. ما میتونیم عقیده فاسده بگیر عقیده چی آقا؟ صحیحه. چطور شما تعریف میکنی به تام الاجزا و شرائط؟ این تعریف به اخص، یعنی مانع اغیار چی آقا؟ نیست. این استدلالشون روشن واضح متین به نظر میرسه، ولی ما در این استدلالشون به حرفشون اشکالشون مناقشه داریم. این اشکال وارد نیست. چرا نیست؟ برای این که این عنوان صحیح رو شما از کجا گرفتید بگو به من؟ عنوان صحیح رو خب یا از مضمون روایاتی که از حضرات سوال کردن، این سوری نماز کندم فلان چیز رو من نیاوردم فلان جز رو یا شرط رو، حضرت فرمود اعب، که از این اعب استفاده کردیم چی رو آقا؟ فساد را یا عدم صحت رو. و اگر فرمود یجزی استفاده کردیم چی آقا؟ صحت رو. خب به ما بگید که اصلا مثل به سؤال و جواب در روایات در مورد عبادات که شارع مقدس جواب داده اینا همه از چه قبیله؟ همه داره از دو شرایط. حتی صوم هم که بعضی گفتن بسیطه اونم درست نیست، چون تنها عبادتی که میشد درش تصور بساطت کرد و گفته شده خود صومه. چرا؟ بالاخره صوم لااقل از دو جز تشکیل میشه، یکی الامساك بین الحدین، این یک ماهیت رکن رکین صومه، یکی هم نیت قربت الالله. مگر نیت قربت در صلات از ارکان نیست؟ نیت رو ما از ارکان میدونیم، یعنی جز اجزاست، چون یک فعلیست که از شخص مصلی که عبارت است از این که او اراده و عزم بکند برای خدا انجام بده این عبادت رو. این یک فعل نفسانی است در واقع، این میشد جز حالا صلوات سوم همینجوری. حالا ببینید شرایطی برای صحت سوم چی شرایطی آقا بیان کرده. پس ما اصلا عبادتی داشته باشیم که در محل کلام ما الان که اصول این بحث میکنن در بحث صحیح و عام عبادتی داشته باشیم که اصلا هیچ جز شرطی نداشته باشد، چی هست آقا این اجزا شرط نداشته باشد ما نداریم. پس این قرینه مقامیه مناسبت مقام موضوع بحث را در کلمات اصولیین چی آقا منحصر می کند در خصوص ما له الاجزاء و الشرائط. این بحث رو برده در بسیط اصلا خارج از محل کلام می شه، این اشکال وارد نیست، چون اونی که اونا مرادش این هست که میخوان تعریف بکنن همونیست که داره اجزاء و شرائط هست. خب یعنی ایشون میگه که اونی که در خارج دارای اجزا باشد، در خارج که اتیان بشد دارای اجزا باشد، این شرط نیست، چون عقیده یک امر درونی است و خود عقیده ممکنه که در ذات خودش دارای اجزای به اصطلاح عقیدتی باشه، بالاخره مرکب باشه، ولی این که اجزا خارجی داشته باشد قطعاً چی آقا نیست. ایشون میخواد اینو بگه، میخواد بگه که اونی که یک عنوان بسیط هست مثلا ولو اینکه مثل از عقاید باشد، مثال داده به چی آقا؟ به عقاید، مثلا به این فکر، فکر گفته از لفظ فکر ما بونده، گفته فکر صحیح و فکر چی آقا؟ فاسد، مثلا تفکر صحیح و تفکر فاسد و باطل میگن دیگه، اصلاح میکنن دیگه این دو، با اینکه فکر خودش یک حرکتیست من المبادی و الى المرادی به قول سبزواری، این حرکت خودش حرکت چی است آقا؟ بسیطه. این سبتس و بسکهت و فساد و این اشکالیشون فی نفسه وارده، ولی در مقام وارد چی آقا؟ نیست. ما رو هوا حرف نمیزنیم که مراد این باحثین رو باید ببینیم که موضوع تعریفشون چی هست. موضوع تعریف اینها در این عبادات خارجی معهوده شرعی است که همه اینا دارای اجزا و چی هستن آقا؟ شرائط هم. بله خب عرض بکنم به شما که بعضی از اصولیین و فقها تصریح کردن یا کثریه که این نزاع در معاملات و عبادات چی میست آقا جایی. مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار در صفحه جلد یک صفحه 38 یادداشت بکنید، همین طبع وجود در 38 اونجا اشاره میکند، اسم اینها رو میارد، میگه که اینها جاری دانستند این بحث رو در معاملات هم همچنین تعمیم دادن نزاع رو به الفاظ معاملات، من جمله شهید در قواعد و فوائد که خودش هم میارد که شهید گفته که آقا جمیع الفاظ مخترعه که صوم و صلات و معاملات دست معاملات هم میارن اینا وحث شدن برای شهید. پس معلوم معاملات داخل در محل کلام چی آقا؟ کرد چون محل وحث میدوند که این رو وارد کرده، مگر فقط حج که حج رو ما میدونیم که شارع قرینه خارجی داریم که به فاسدش هم، یعنی وقتی که شارع میگه حج مرادش امن است و فاسده. چرا؟ برای اینکه حج در وسط عمل عناسک باطل هم بشد امر داریم از شارع که گفتی که امزه تمامش بکن، حق نداری که اگر در وسط راه یک مبتلی انجام دادی حج رو تعطیل بکنی، باید بیاری تا آخر بعد کفاره، اگر کفاره دارد کفاره، اگر قضا دارد قضا ساجه برمودی که اگر امکان عاده دارد عاده و الا چون شارع امر به موزی کرده در اثنای حج با ابتلاء و ارتکاب ماه و مفسد، فلذا ما میفهمیم که از حج مرادش اعم است از صحیح و چی آقا؟ غیر از حج ما چنین امری در هیچ عبادت دیگری چی آقا؟ نداریم. خب این تمام این قضیه است. خود شیخ انصاری بعد از این دارد اشکال میکنه، میگه شمایی که گفتی که در همه جا اطلاق میشد به اعم ما قبول نداریم، چون این اطلاع در واقع ممکن است که این اطلاق حقیقی نباشه، استعمال عام است از حقیقت چی آقا؟ مجاز. این اولا. و ثانیا دیدن اهل علم، همه اهل علم بر این مستقل شده. بعد چی آقا؟ که وقتی که در معاملات جزء یا شرطی رو شک میکنن، تمسک میکنن به اطلاق چی آقا؟ اصل مشروعیت اون معامله. مثل اهل الله البيت، تجارت الانتراز، مسلمه تمام فقها در این شک فی اعتبار شرط یا جزء تمسک به این مطلقات چی آقا؟ میکنن. خب این معلوم میشد که، از اینجا معلوم میشد که اینا در واقع وضع میدونن، موضوعه رو اهم میدونن، موضوعه رو اهم میدونن. یعنی به این معنا که ما همین که میبینیم اینها در معاملات همه تمسک میکنن، معلوم اصلا بینشون نزاعی نیست، خارج است، یعنی هیچ نزاعی ندارن در وضع الفاظ معاملات دل اهم. پس چطور شو با محل نزاع رو حتی در ببینید آقا معاملات هم گفتید وزرل صحیح بسید عبارت ایشون آخر میگه که الفاظ در فواید و قواعد در همین مساره برید مراجعه بکنید، نفس عبارت شهید را آورده، داره نفس معاملات رو داره. میگه چطور گفتی که در معاملات داره اعمه؟ بله اجازه بدید آقا همین که به شما عرض میکنم نگاه بکنید.
من نمی اینجا رو کنم اینجا کتاب باید بفهمیم که در واقع کنم مفرده بشیم.
خب
الفاظ مخترعه
الما و ان الفاظ المایت مخترعه، من اینجا با مداد توش توضیح نوشتم، حتی چون قبلا دیده بودم دیگه فکر میکردم نیاز به توضیح نداره، دیشب مراجعه کردم دیدم اینجا نیاز به توضیح داره. کلام شهید رو مطلقا فی العبادات و المعاملات نوشتم. بله حالا از نظر ایشون حتی این الفاظ رو مخترعه رو تعمیم داده، اسم برده، حتی شیخ میگه قطعا در معاملات داره اعم. شاهدش اینه که همه به اطلاق آیات چیکار بکنن؟ تمسک بکنن. پس این کلام شما که معاملات رو داخل در بحث کردی، مقصد گفتی که وضع صحیح فقط حج رو در میان همه الفاظ عبادات و معاملات جدا کردید، این درست نیست، اشکالش وارده، خیلی هم واضحه، تعجب از شهیده که چطور لفظ معاملات رو داخل در اون مدعای خودش یا کرده.
دعایش میدن ماهیت مختلف نمیشه اشکال کرد که مثالش فقط مشکل داره، ولی حرفش که درست اگه ماهیت مختلف مشهور بین اصولی معاملات باشه همون عبادات میشه.
نه استثناء زده اونجا لفظ معاملات آورده،
وقتی میگم لفظ معاملاتش اشتباه
بعد فقط
مثالش اشتباه
بعد فقط مثال نیست به نحو کلیه، میگه الفاظ و ماهیات و جعلیه، لفظ جعلیه دارم، جعلیه من الصوم و الصلاة و المعامله.
شما تو این بندش چرا اشکال نمی‌کنید؟ اصلا اساسا اینا اصلا معاملات جدیه نیست.
حالا ما کلام شیخ رو داریم نقل می‌کنیم. کردین تمام شد. داریم بله ولی اشکال اساسی برش وارد هست علایاله که این ما می‌دونیم که این الفاظ در ما به اصطلاح در معاملات عرفیه. بله خب حالا یک نکته دیگر این که در صحت و فسادش فرقی ندارد معاملات و عبادات، ولی این که ما معاملات رو بگیم بحث شده برای معاملات معنای مسبب، بعضی از اصولیین در همین اصول فقه جایی دیگه شما دیدی که گفتن آقا این صحت و فساد در معاملات به معنای سبب راه داره، در معاملات برنامه مسبب را نداره. چرا؟ چون امرها یدور بین الوجود و عدم. ما میخوام بگیم این اصلا درست نیست، اصلا خلاف ارتکاز وجدانی عرفش، چون عرف میگه وقتی که بیع صحیح بیع فاسد، آیا او نظر به اسم مصدری دارد یا به این انکار فقط دارد؟ قطعا همون معنای اسم مصدری دارد، اون معنای مسبب رو هم اطلاق میکند در این حال عرف متشرعه رو ما به وجدان میبینیم که این بیع رو تقسیم میکنم، بیع صحیح رو بیع یا فاسد، این خلاف اون متفاهم عرفی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.